بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. این تعبیر ضرورت انقلاب فرنگی دوم ابتکار دوستانه. من با این تعبیر از جهتی مخالفم و از جهتی موافق. اگر منظورشون این است که انقلاب فرهنگی به مفهوم کلمه در موردش سستی هایی، مثلا تردید هایی تو ذهن حاکمیت در درجه اول به وجود آمده باشه که در طول این چند دهه بارها فراز و نشیب داشته، این عنوان یه مقداری برانگیزاننده است. تفکر انقلابی رو در عرصه نظام آموزشی و پژوهشی دوباره زنده کنه، تقویت کنه، از این جهت عنوان خوب و برانگیزاننده است. از این جهت با این تعبیر مخالفم، ضرورت انقلاب فرهنگی دوم، که مثل این که یه تصوری از انقلاب فرهنگی تو ذهن دوستان ممکنه باشه، مثلا یه بار دانشگاه ها درگیری شد، بسته شد، چند سال بسته بود و اینا، دوباره باز همین کارو بکنیم، یه بار دیگه باز دانشگاه رو ببندیم و نمیدونم تو چند سالی بسته باشه تو ببینیم چی میشه. نه، به این معنا من مخالف انقلاب فرهنگی دوم هستم، چون اساسا مشکل ما در تعطیل بودن یا نبودن دانشگاه نیست. اتفاقا وقتی دانشگاه ها تعطیل هستن ما ضربه میخوریم بیشتر. حضور دانشگاه در صحنه، حضور دانشجو و استاد مسلمان انقلابی، حلقه های مکتبی دانشگاهی در صحنه ضرورت داره همیشه. و یه تذکری هم راجع به اونچه که به نام انقلاب فرهنگی در سال 59 اتفاق افتاد من بدم، چون یه تصویر غلط موهومی رو دشمنان تو ذهن تاریخ معاصر ایجاد کردن و هی اونا دامن میزنن، از این طرف هم کسی اصلا توضیح نمیده که قضیه چی بود. یه تصوری تو ذهن بعضی ایجاد کردن که یه چیزی مثل اتفاقی که مثلا در انقلاب فرنگی ماو در چین افتاده، یا چیزی شبیه کاری که کاسترو در کوبا کرده، کار جریان چپ در تاریخ در انقلاب ها، یا مواردی از این قبیل اتفاق افتاده. یعنی مثلا انقلاب شده و بعد گفتن که خب دانشگاه ها اسلامی نیستن، ببندیمشون، بعد یه چند سال اینا رو اسلامیشون کنیم، بعد دوباره دانشگاه رو باز کنیم ادامه بدیم. اساساً چون این اتفاقی نیفتاد در تاریخ انقلاب. اونی که به نام انقلاب فرنگی اتفاق افتاده، دوستان بدونن بنده در اون موقع خودم نبودم تو جریانات، چون سالی بود که دقیقاً ما قرار بود بریم دانشگاه که انقلاب فرنگی شد و دانشگاه تعطیل شد و چند سالی تو سه سال تعطیل بود و ما مشهد بودیم و موقتاً رفتیم حوزه برای درس و بحث که از این ایام از این فرصت‌ها استفاده بشه. بعد چند سالم که دانشگاه باز شد دیگه، من و بعضی جمعی از دوستان همون مسیر رو که شروع کرده بودیم ادامه دادیم. بنابراین از نزدیک در جریان مسائلی که اتفاق افتاد در سال 59 متاسفانه نبودم که دقیق ببینم، ولی اون چه که در فضای حاکم بر کشور بود، من خدمت شما که اون موقع اصلا نبودید به شما عرض بکنم که چی بود. انقلاب فرهنگی نه در ایران، نه تز انقلاب دائمی ماو در چین بود، نه تصفیه هایی که جریان های لیبرالیستی در بعضی کشورهایی که به نام انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا و از این حرفا سر کار آمدن بود، که شما میدونید همین انقلاب فرانسه که پدر لیبرالیسم در غرب هست، ده ها هزار نفر رو تو خیابون اینا با گیوتین سر بریدن. همین انقلابایی که ازش به نام انقلاب های حقوق بشری نام میبرن، همینایی که تحت پوشش گفتمان غربی به انقلاب اسلامی حمله میکنن به اسم خشونت و ترور و نمیدونم محاکمه و اعدام و حرفا، انقلاب فرانسه چند بار جمهوری به وجود آمده، دوباره سلطنت طلبا آمدن، دوباره بعد نهایتا به اسم جمهوری و جمهوری انقلابی باز جریانای مخالف شعارای انقلاب فرانسه سر کار آمدن. و دوباره به رقم دقت کنید، ده ها هزار نفر رو اینها در رأس در طی مدت کوتاهی در رأس صدر انقلاب فرانسه سراشون با گیوتین تو ملاء عام تو خیابونا قطع میکردن تا کم کم نوبت خود انقلابیون رسید. یعنی دسته از اونا دسته دیگر رو تو ملاء عام سر میبریدن. این انقلاب به اصطلاح فرانسه است که به نام دموکراسی و لیبرالیسم و اینا اتفاق افتاده، که بعد دیگه به هیچ کس رحم نمیکردن، خودشون هم دیگر رو سر میبریدن. انقلاب کمونیستی هم شوروی هم معلومه که وقتی که کمونیستا چپا، یعنی شاخه چپ مدرنیسم، شاخه چپ مدرنیته سر کار آمد به نام مارکسیسم لنینیسم در شوروی، میلیون ها میلیون نفر رو کشتن اینا، از بین 7 میلیون تا 10 میلیون، اینا رقمایی که خیلی عادی گفته میشه که اینا اعدام میکردن و میکشتن برای که سر کار بمونن و قدرت از دست نره. پس این انقلاب اسلامی، انقلاب فرانسه به عنوان نماد جناح لیبرال راست، غرب، بلوک غرب، و انقلاب شوروی سوسیالیستی به عنوان بلوک شرق. شما اینا رو با هم ملاحظه بفرمایید. حالا من به درگیری‌های داخلی اینا کار ندارم، الان بحث دانشگاه و علم رو می‌خوام عرض بکنم. بخش اول عرایضم یه توضیحی در این مورد بدم که یه کمی توهم ممکنه تو ذهن دوستان باشه برطرف بشه، چون یه سره از اون طرف بمباران تبلیغاتی و دروغ و تهمت در تمام درگیری‌های دهه 60 در زمان امام، تمام درگیری‌ها رو مخالفین انقلاب شروع کردن و تحمیل کردن. یعنی شروع به ترور، جنگ داخلی، تلاش برای تجزیه، حمله، آتش زدن خرمنها، آدم ربایی و تلاش برای تجزیه کامل کشور در کردستان به اسم خلق کرد، در بلوچستان به اسم خلق بلوچ، در ترکمن صحرا به اسم خلق ترکمن، در آذربایجان خلق ترک، در عربستان خلق، در خوزستان میگفتن عربستان، خلق عرب، همه جا شلوغ که شروع کردن و پشتش هم مردم نبودن، سرویس های جاسوسی بودن که بعدن لانه جاسوسی که فتح شد از اسناد لانه بیرون آمد که اینا همه از یه جا داشت سازماندهی میشد. کمونیستا چپای هم چپای آمریکایی بودن. این وضع کشور که وسط این اوضاع جنگ را افتاد، که باز جنگ رو هم صدام آغاز کرد و حمله کردن آمدن، یعنی هم در درگیری های داخل کشور، هم در قضیه جنگ، در همه موارد امام و انقلاب از خودش دفاع کرد، هیچ کدوم حمله نکرد. حتی با رژیم شاه هم امام تا آخر نگفت درگیری های خشن، نگفت جنگ مسلحانه، تا آخر نگفت. اون آخر که دیگه اینا قتل عام میکردن مردم رو تو خیابونا، امام گفت کاری نکنید که بگم، اگه این کشتارها رو ادامه بدید کاری نکنید که بگم حکم جهاد بدم و بگم متقابلا مردمم سلاح بردارن. این دیگه خشنترین حرفی بوده که امام زده، که تا آخر هم یه اتفاق نیفتاد. شما الان این انقلاب، شبه انقلابای کشورهای عربی رو ببینید که چقدر در وضعیتی میفته، جنگای داخلی، کشتنها، اعدامها، فلان نا، و نتیجه هم نداره. یعنی در مصر شما دیدید در یک روز 3-4 هزار نفر در یک روز کشته شدن تو خیابون جلوی چشم مردم، در حالی که هیچ نهاد جهانی صداش در نیامد، هیچ کسی چی نگفت. قضیه تروریسم هم همین طور بود. اینا حدود 15 تا 17 هزار با کمترین عدد آدم ترور کردن، گروه های مسلح تو کشور، و بعد با اینا امام برخورد کرد. تو جنگ در کنار سربازان صدام می‌جنگیدن و جبهه دشمن بودن. اینا اتفاقای اینجوری بود. سال 67 جبهه بودم، تا آخر سال مشهد بودم، بعد رفتم قم و سال 73 و 74 آمدم تهران. ولی تو منطقه بودیم، دیدیم که چه اتفاقی افتاده بود. این تاریخ دهه 60 رو اولا دارن تحریف میکنن، از جمله یکیش مسئله انقلاب فرنگیه. در قضیه انقلاب فرنگی هم اینو بدونید، اون چه که به نام انقلاب فرنگی مطرح شد یک عملیات دفاعی بود از طرف امام و انقلاب. اینا همین گروه هایی که از اون طرف تو کردستان و جاهای مختلف مشغول جنگ مسلحانه و جنگ‌های تجزیه طلبانه بودن، همونا تو همین دانشگاه‌ها، از جمله همین دانشگاه تهران، اتاق جنگ داشتن. یعنی وقتی که درگیری شد و اینا، از توی اتاق انجمن‌ها و گروه‌های متعلق به گروه‌های چپ و نمی‌دونم منافقین و اینا، از تو اتاق‌هاشون تو دانشگاه نارنجک و آرپیجی بیرون آمده. اینجوری بود، یعنی دانشگاه‌ها رو تبدیل کرده بودن به اتاق جنگ، و از اون طرف از اینجا نیرو میگرفتن، میتینگ میگذاشت مثلا تو کردستان، جنگ مسلحانه میکردن، سر بچه ها رو میبریدن، بچه های جهاد سازندگی اونجا میرفتن کار میکردن، میامدن اونها رو میگرفتن، سرشون رو میبریدن جلوی جمع. یک نمونه به شما بگم، در یک مجلس عروسی که مال یکی از خانهای اونجا بود، که این خانها و سرمایه‌دارای اونجا هم با عراق با صدام ارتباط داشتن، هم با سلطنت طلبای زمان شاه، و هم با حزب دموکرات و کومله و این حرفا، تو مجلس عروسی دختر یکی از این خانها، به جایی که گوسفند میکشن جلوی موکب عروس و داماد، از وقتی که این از خونه عروس حرکت کرد تا خونه داماد برسه، سر چندین نفر از بچه های جهاد سازندگی و بسیج اونا رو بریدن به جای گوسفند. شما این چه جور جانورایان اینا که این بچه‌هایی که اونجا رفتن داره جاده میزنن، آب میبره، برق میبره، اینا رو هم داشتن دست پاشونو میبستن عین گوسفند جلوی سر راه کاروان عروس به زمین میزدن سرشونو میبریدن. یک وضعیت اینجوری بوده، اینا رو به کسی نمیگن، اینا رو پخش نمیکنن که چه اتفاقاتی افتاد، چقدر اینا آدم کشتن. بعد همینا تو دانشگاه، تو همین دانشگاه تهران تبلیغات میکردن، میتینگ داشتن به اسم حزب دموکرات، حزب کمله، به اسم چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، کی کی. اینجوری بوده. دانشکده علوم اگه اشتباه نکنم، دانشکده فنی، دست دانشکده فنی و دانشکده علوم اصلا پایگاه مجاهدین و فدایی‌ها بود. اینجوری عمل میکردن اینا. در تمام کشور تو دانشگاه‌ها رو تبدیل کرده بودن به نه محل علم و درس بود، نه محل تحقیق بود، نه محل هیچ، و طرفداری جنگ مسلحانه، طرفداری جنایتی که ترور میکردن، دانشگاه رو تبدیل کرده بودن به جبهه جنگ. اسلام ستیزی اوریان مثلا در دانشگاه مشهد، من یادم پرچم لا اله الا الله رو رسما آتش زدن و کف زدن. و علم ستیزی، تعطیل درس و بحث، یارگیری برای درگیری‌های خیابانی و مسلحانه. یه ائتلافی بین چپا، مارکسیستای آمریکایی، منافقین، لیبرالان، لیبرالای مذهبی، عرض شود که سلطنت طلباس، بقایای ساواک، یه ائتلاف بین همه اینا از راست لایک تا راست سوپر افراطی متحجر تا چپ افراطی، یه ائتلاف ایجاد شده بود، حمله مستقیم به امام و عرشای انقلابی. تو این شرایط بوده که درگیری شده بین دانشجویان بچه مسلمانای دانشگاه با اینا، و از چند تا تو چند تا دانشگاه، چند تا شهری اتفاق افتاد. بعد دانشگاه تعطیل شد و بعد از این اتفاقا بعدش مطرح شد، امام اومد گفت که حالا که کار به اینجا رسوندن، برید یک تغییری هم در سیستم دانشگاهی بدید. یه سری استاد که بخشی از اینا اصلا ساواکی بودن، یعنی از ساواک شاه پول میگرفتن تا آخر، بعدش هم مرتبط به رژیم سلطنت بودن، طرفدار شاه بودن، حتی بعضی که شاه در رفته بود، یه عده توده‌ای مارکسیست و جریان‌های مختلف، یه عده استادایی که خیلی واضح توی قضایا فعال بودن، توسط هیئتی که گذاشته شده بود، ستاد انقلاب فرنگی، یه عده بیشتری هم خودشون رفتن دیگه. این اتفاقی افتاده و بعضیا که تو جریان‌های گروهک‌های مسلح فعال بودن، اون چیزی که به نام انقلاب فرنگی دهه 60 مطرح شده، یه عملیات کاملا دفاعی بود از طرف امام. هرگز معنیش این نبود که امام همتون نشسته یه مرتبه گفت آقا دانشگاه رو ببندید، می‌خوام انقلاب فرنگی کنیم، اصلا این نبود. یه عملیات کاملا دفاعی بود و بعد قرار بر این شد که 4-5 تا اتفاق بیفته. امام گفتن که بعضی از این رئیس دانشگاه‌ها و بعضی از اساتیدی که عضو ساواک بودن، عضو جریان‌های سلطنت طلب، رژیم عوامل رژیم شاه بودن، مستقیم جاسوس ساواک بودن، یا جریان‌هایی که به طور فعال علیه انقلاب فعالیت می‌کردن، اینا رو بذارن کنار، که اینا تعدادشون زیاد هم نبود. حالا من چون زمان نبودم تو انقلاب، شورای انقلاب فرنگی، اصلا تو انقلاب فرنگی نبودم، اون زمان ما سنی نداشتیم، دقیق نمیدونم چی بود، ولی کن تعدادش، آمارش بسیار پایین بود نسبت به اون چی که میگن. بیشترشون هم خودشون رفتن و رفتن خارج کشور. و بعد یه تغییرات جزئی تو بعضی از کتابای درسی، مثلا من یادم اون موقع بود آقا بعضی کتابا هنوز تجلیل از شخص شاه و عکس شاه و اینا توش هنوز در این حدا، مثلا که آقا یه تغییرات جزئی حداقلی قطعی لازمه در بعضی از کتابا، در حد کسر و اضافه های بسیار کم. و مهمترین کاری که اونجا قرار شد انجام بشه و او اگر چیزی به نام انقلاب فرنگی بشه شناخت، اون بود، این بود که کارگروه های علمی تشکیل بشه که به طور دائم شروع کنه به بازاندیشی نظام آموزشی پژوهشی در دانشگاه، با هدف یک، تربیت استاد و کادرسازی دانشگاهی برای اداره کشور بعد از انقلاب، دوم، ارتقا و اصلاح بعضی متون به ویژه در عرصه علوم انسانی اجتماعی، و اینکه رشته‌های درسی و دانشگاهی آموزشی و پژوهشی کمن و کیفن به تناسب شرایط بعد از انقلاب اینا یه جور هرس و بازسازی و اصلاح بشه، به این معنا که کشور برای پیشرفت منهای وابستگی احتیاج داره به یه رشته‌ها و تخصصایی که الان نیست یا ضعیفه، و یه رشته هایی هست که اصلا ضرورتی نداره و اینا به نفع کشور نبوده، خرج زیاد بدون برونداد. امام حرفش این بود آقا دانشگاهی که رژیم زیر نظر مستشارای آمریکایی انگلیسی ساخته و اداره کرده، زیر نظر مستشارای اسرائیلی اداره می شده، و بچه هایی که نمیدونن بدونین رؤسای دانشگاه های ما رو سفارتخونه های خارجی تعیین می کردن، یعنی دولت ایران حتی رئیس دانشگاه حق نداشت مستقل، دانشگاه تهران سهمیه سفارتخونه ها بود، بعضی دانشگاه سهمیه سفارت آمریکا بود، بعضی انگلیس بوده، بعضی فرانسه بوده در دورهای متعدد. رئیس دانشگاه ها تو سفارت خونه ها تعیین می‌شدن. امام گفتش که هم نظام آموزشی و پژوهشی رو در جهت تا حالا در جهت وابستگی اینا، وابسته تر کردن کشور و غرب زده کردن نظامات اجتماعی ساخته شدن و پرداخته شدن، از این بعد جهتشو برگردونید در جهت استقلال و عزت و رشد خود ملت، یه پیشرفت درونزای واقعی. این اصل مسئله بود. اما متاسفانه مهمترین بخش که بخش اساسی این قضیه بود، یعنی همین تشکیل کارگروه‌های دائمی برای بازنگری‌های دائمی و ارتقا در سطح استاد و متن درسی و رشته‌ها و اینا، بازندشی تو رشته‌ها، چند تا اتفاق افتاد که نه اهمیتش درست دانسته شد توسط بخش مهمی از حتی مسئولین نظام، چون ذهن تئوریک نداشتن خیلی‌هاشون، فقط ذهن انقلابی بودن، در حد انقلاب سیاسی بود، مسئله جدی گرفته نمی‌شد، حمایت نشد درست. و کم کم این شعار از وقتی که دانشگاه دوباره باز شد بعد دو سه سال از متن به حاشیه رفت. دوم اینکه مخالفان قوی در حتی سیستم مدیریت حکومتی کشور داشت این تفکر امام. بعضی از این مخالفان معاند بودن، میفهمیدن چرا دارن مخالفت میکنن، چون اصلا گرایشات لایک داشتن با یه مقدار ریش، و بعضیشون هم نمیدونستن، جاهل بودن، واقعا ابعاد و اعماق مسئله رو درست نمیفهمیدن که دانشگاه یه فرصت بزرگی برای این کشور و برای انقلاب، و به شرطی که درست شناخته بشه راهکارا و این اصلاحات صورت بگیره درش. سومی که تقریبا حمایت مالی قانونی مستمری از ایده امام در قضیه انقلاب فرنگی اصلا صورت نگرفت. و من به شما بگم، هی میگن آقا 35 سال گفتید علوم انسانی اصلاح، نمیدونم انقلاب فرنگی اینا، واقعیتش اینه که در تمام این 30 چند سالی که تا الان گذشته، در اغلب اوقات حمایت قانونی و مالی درستی از این تفکر صورت نگرفته. اینو بدونید. گاهی وضعیت به جایی میرسیده که یک جمع 30-40 نفری یک گوشه تو تهران، یک قومی جایی مینشستن، تشکیل جلسه و مطالعه و بحث و جلساتشون، وقت حتی پول بلیت هواپیما اینا رو، پول بلیت ماشین اینا رو نداشتن و نمیدادن. اینا رو کسی نمیدونه. اینو به شما بگم، اگر تازه در تمام این 30 چند سال حمایت قانونی مالی دقیقی از مسئله ارتقا و اصلاح در عرصه علوم انسانی اجتماعی میشد، تازه 35 سال او هم تو انقلابی که یک سره درگیری بود و تحریم و تهدید و جنگ داخلی و ترور و جنگ خارجی و فلان و اینا، تو 35 سال کار اساسی نمیشه کرد تو عرصه علوم. اصلا واحد زمانی برای تغییر مباحث فرهنگی و آموزش پژوهشی، واحد زمانیش دهه است. در تمام دنیا تحولات بزرگ تو عرصه فرهنگ و علوم اجتماعی انسانی و تمدن، اینا گام‌های بلند نرم افزاری تمدن سازی است. اینا نیم قرن، یک قرن طول میکشه. مگه این علوم انسانی اجتماعی که الان از غرب ترجمه میشه، همه جای دنیا میره، فکر میکنید چقدر طول کشیده تا تولید شده؟ بله، فکر میکنید اینا کار مثلا 1 سال 2 ساله؟ 400 سال داره تو یه مسیر حرکت میکنن اینا. 400 سال به یک معنا، به یک معنا دیگه بیشتر، 400 سال زیربناهای فلسفی و متدولوژیک و اینا برای این نوع جهتگیری و روی کرد در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی کار شده. ما هنوز 40 سال هم نشده اصل طرحش. ضمن که در 30 چند سال دارم عرض میکنم، بخش مهمی از حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا این فکر رو یا نمیفهمیده و هنوز هم نمیفهمه، و بخشی مهمی از حاکمیت قبول نداره اصلا و قبول نداشته، و اون بخشی که قبول داشته و میفهمیده متاسفانه ضعیفترین و بگذارید بگم گاهی بی عرضه ترین بخش بوده و هست. از بیرون میگن جمهوری اسلامی، آقا این همه تشکیلات، نمیدونم چی، ارتقا علوم انسانی، این همه حرف میزنی، کو محصولش فلان. آقا جون، اولا علوم انسانی اجتماعی خمیر پیتزا نیست بزنی تو تنور در بیاری بگی این عوض شد. اینجوری نیست که. حالا سابقا میگفتیم خمیر نون تافتنی، حالا مدرن شده میگم پیتزا. هر شبت که ثانیاً همون مقداری که شده، همیشه احساس این تفکر امام، پیروان طرف خط امام و فکر امام توی عرصه همیشه بوده که مثل که ماها اپوزیسیونیم، نظام دست کسای دیگه است، باور کنید. همیشه منتظر بودن که میان بیرون منگلن، که در همین اتاق ببندن نذارن حرف بزنی. آقا تا یه کسی حرف میزد هنوز هم همینطوره، از 10 طرف حمله بهش میشد، با بودجه حکومت تو رسانه‌های حکومتی. در بخش مهمی از این 35 سال کفه مخالفان این حرکت هم قوی تر بوده همیشه از کفه موافقانش. همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، توطئه های موذیانه علیه این قضیه در جریانه، برای که هم چهار تا قدم که میخواد برداشته بشه برداشته نشه. پس اینم مسئله مهمیه. مهمترین بخش این قضیه این بود. انقلاب اون چی که به نام انقلاب فرهنگی در سال 59 مطرح شد اساساً عملیات دفاعی بود در برابر هجوم دشمنانی که اصلا فرهنگی هم عمل نمی کردن، سیاسی و حتی نظامی عمل می کردن، از جمله تو دانشگاه. اصلا دانشگاه ها به هم ریخت، دانشگاه نبود اصلا. و مهمترین بخشش که این بخشه، تکرار دارم میکنم جنبندی این بخش از عرایزم، که هرگز تا امروز مورد حمایت قوی قانونی مالی آگاهانه قرار نگرفته. سر ابتدایی ترین مسائل و امکانات باید چونه بزنن. اینقدر مصوبات داره تو این 30 و چند سال این قضایا که هیچ کدوم عمل نشده. اینو بدونین. همه باید مطالبه کنن. من عرضم بود تو این جلسه به جای امثال بنده، شما باید دوستانی که مسئول همین تحولات علوم انسانی هستن اینا رو بیارید اینا توضیح بدن. که چند سال الان آخرین اقدامی که دیگه صورت گرفته 4 ساله که از طرف شورا هیئتی مأمور شد و انجام میده و مسئولینش بیان بگن چه موانعی، چه مشکلاتی داشتیم، چه کارهایی کردیم، چه کارهایی نکردیم. ولی به شما بگم با وجودی که بنده تو خود اون شورا، بنده هم یک عضو عادی از ده ها نفر عضوم، و منو به عنوان یک عضو منتقد هر شبت که ناراحت میشناسن چون میگن همش انتقاد میکنه، در این حال من اینو اینجا بگم که بسیاری از مصوبات اجرا نشده و نمیشود، تصویب میشه میرن جا هیچ کس کار نداره، کسی کار نداره. یعنی این آدم نمیدونیم با چجوری و به کی و چطور گفت. اینو عرض کردم که بدونید مدیریت متمرکز واحدی که مورد حمایت مالی قانونی بخش اعظم، بخش اصلی و کارآمد حاکمیت باشه در اکثر 35 سال نبوده. دیگه اینکه بسیاری از محصولاتی که توی عرصه تولید شد با رویکرد اسلامی هنوز اجازه نمیدن اینا بشه متن آموزشی، اجازه نمیدن، گاهی با هو کردن، گاهی موانع قانونی، گاهی هنوز نمیذارن که آقا خب بذارید بعضی از این متون که توی 30 و چند سال تو عرصه‌های مختلف تو ضعیفه، خیلی خب بیاید نقدش کنید، تقویتش کنیم. این تصور که من ای که میگم با تعبیر انقلاب فرنگی دوم مخالفم از یه جهت اینه که بعضی میگن آخه انقلاب که میشه زود میگن انقلاب شد، رژیم عوض شد، یک وضعیت دیگه، خب علائمش هم محسوس. فرهنگ اینجوری انقلاب نمیشه. من با تعبیر انقلاب فرهنگی به این معنا موافقم که عزم انقلابی باشد، عزم انقلابی باشه، اراده انقلابی، اراده تغییر، آماده برای پرداختن هزینه، آماده برای برداشتن گامهای بلند، این به این معنا انقلاب فرهنگی، آری به این معنا که جهتگیری انقلابی باشه، اهداف انقلابی باشه، عزم و اراده انقلابی پشتش باشه. اما انقلاب فرهنگی دوم به این معنا که یه مرتبه یک کاری بکنیم که ناگهان یک اتفاقی بیفته تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، نه هیچ چیزی اصلا امکان نداره، معنی هم نداره. ما انقلاب در علوم انسانی به این معنا انقلاب زمانی، یعنی دفعتا ناگهانی یک کاری بکنیم ظرف چند هفته چند ماه، اینجوری نیست. مگه الان تو رشته‌های دیگه تمام کتابا ترجمه نیست؟ بله، خب توی رشته هم هست، همش ترجمه است. دانشگاه ما دارو ترجمه است، دانشگاه ما نه، تمام دنیا دانشگاهاشون دارو ترجمه است، دارو تولید نیست که. خب تولید علم در عرصه مهندسی و پزشکی و اینا به این معنا که تغییر گفتمان باشه آسونه؟ مگه اتفاق افتاده؟ خب تو علوم انسانی هم همینطوره، حداقل الان مگه در فیزیک و شیمی و پزشکی و مهندسی مگه انقلابی اتفاق میفته؟ افتاده؟ مگه اصلا لازمه به این معنا انقلابی اتفاق بیفته؟ در علوم انسانی اجتماعی مسئله خیلی پیچیده تره، چون توی پزشکی و مهندسی شما وقتی حرف نادرست بزنی زود لو میره. یعنی یک پزشک اگر غلط عمل کنه، 4-5 تا جراحی بکنه، 3-4 تا مریضش مشکل پیدا کنن، نظام پزشکی و دادگاه میخوننش، میگه آقا جناب رئیس چجور پزشکی که از هر 10 تا عمل 8ش میمیرن. مهندس رو میشه مچشه گرفت، یه مهندسی 10 تا پل میسازه 7 تاش خراب شه میفهمن. اما در علوم انسانی هیچ کس یقه هیچ کسو نمیتونه بگه. در علوم انسانی و علوم اجتماعی هر چی که دلت میخواد بگو، تقریبا ترازو و مقیاسی برای که داوری کنن که آقا جناب عالی داری خزعبلات میگی یا داری اصلاحات میکنی، ضابطه وجود نداره. چون از اولش طرف ممکنه بگه آقا اصلا معرفت شناسی با هم فرق میکنه، این قرائت منه اونم قرائت توی هم قرائت توی، ولی توی مهندسی و پزشکی که نمیتونی قرائت بازی در بیاری که من به قرائتت کار ندارم، تهش 8/10 مریضات مردن، بخوره تو سر دی قرائتت از پزشکی، نمیخوایم پزشکی کنی. اما تو علوم انسانی اجتماعی هر چی میخوای بگو، اگه کسی ازت تونست سوال کنه، اگه کسی تونست مچ تو رو بگیره که شیادی، دروغگویی، مفسدی یا مصلحی و متفکری و نابغه‌ای، هیچ. لذا تو این عرصه ها واقعا به این روی کرده انقلابی به این معنا سخت‌تر و پیچیده‌تره. ضمن اینکه یک امر مستمریه، اصلا هیچ جای دنیا تایم زمان تعیین نمی‌کنن که آقا 3 هفته فرصت دارید یک انقلاب بزرگ در علوم انسانی ایجاد کنید، یا 3 سال، اصلا اینجوری معنی نداره. یک فضای آرام مستمر نهادینه شده، مدیریت شده، جهتگیری درست، استعدادا را بیفتن، به تدریج در او قضیه بیاندیشن، هماندیشی کنن، همزبانی کنن، بگن، بشنون، نقد بشن، نقد بکنن تو کرسی‌های نقد و مناظره و نظریه پردازی. بعد کم کم از بین هر 1000 تا 2 تا آدم نظریه پرداز و صاحب نظر پیدا شه، نظریه پرداز که تولید انبوه نمیشه که کارخونه نظریه پردازی درست بکنه. از هر 1000 نفر 1 نفر 2 نفر پیدا، همه دنیا همینطوره، غرب و شرقش همینطوره، 2 نفر پیدا میشن که اینا بعد از 40 سال 2 تا حرف تازه میزنن، یک جریان سوال تازه مهمی مطرح میکنن، اینا کم کم پیش میره. این روند درست اگر جهتگیری و مدیریت بشه، اون وقت تازه چند دهه ها طول میکشه تا اولین میوه‌هاشو بده. چرا شد به این که از همون اول بیشتر حمله کنن بهش تا اینکه دفاع کنن ازش، مانع سر راهش بتراشن، آدمای ضعیف بیان مسئولیت توش به عهده بگیرن و اینجور قبی مسائل. بنابراین این انقلاب فرهنگی روشن باشه که اصلا به چه چیزایی نگیم انقلاب فرهنگی، به چی تا بفهمیم به چه چیزایی بگیم. خشونت فرهنگی نشون دادن، اینم من خواهش میکنم دقت کنید، همین نظام لیبرال سرمایه‌داری آمریکا خشن‌ترین مواجهه به اسم انقلاب فرهنگی رو خودشون انجام دادن و میدن. من فقط یک نمونه عرض بکنم، شما جریان مکارتیزم حتما شنیدید. مکارتی سناتور آمریکایی بود که سردمدار تو دهه 1940 و 50 سردمدار مبارزه با چپ و چپ‌ها تو عرصه فرهنگی و آموزشی در و هنری در آمریکا، اینا سردمداریش میکردن. حالا البته خود این اسم مکارتی که روش میذارن مقداری فریبنده است، چون ممکن کسی فکر کنه یک شخص بوده، در حالی که این خط رئیس جمهور آمریکا و خط اتفاقا حزب دموکرات حاکم بود. تازه جمهوری خواها خشن‌ترن، دموکرات ها مثلا مدعیان که ملایم‌ترن. این حرکت در زمان دموکرات ها اتفاق افتاد، زمان هاری ترومن رئیس جمهور دموکرات آمریکایی. هزاران هزار استاد دانشگاه، نویسنده، کارگردان، هنرپیشه و و و روزنامه نگار اینا حذف شدن، بازداشت شدن، ممنوع شدن از همه حقوق شهروندیشون، فقط به خاطر ای که عقیده چپ داشتن، گرایش سوسیالیستی و مارکسیستی داشتن، یا متهم بودن که چپن. دقت کنید رو در امریکا. خب حالا در مورد فاشیستا و مارکسیستا همه میدونن، از بس لیبرالا فیلم ساختن علیه اونا همه میدونن این رو که آقا کمونیستا تو شوروی و بلوک شرق اروپا راحت آدم میلیون میلیون آدم کشتن. در مورد فاشیستا هیتلر هم روشنه، چون از بس اینا علیه اونا فیلم ساختن و گفتن همه میدونن، ولی راجع به خود اینا نمیذارن فیلم ساخته بشه و بعض الا فیلمای با انتقادای ملایم. این که عرض میکنم یک سند، فقط یکی از سندهای تاریخی که ببینید اینایی که میگن انقلاب فرهنگی چه و چه، این قضیه چی بوده. فقط در زمان تازه کابینه دموکرات ها رئیس جمهوری هاری ترومن، چون در مجلس سناتور جو مکارتی او رو رهبری میکرد، اسمش شد مکارتیزم. ولی این اسم مکارتیزم فریبتون نده که آقا این یه حرکت شخصی و یک جریان یک حزب و یک گروهی بودن، نه، این جریان حکومت حاکمیت ایالات متحده بود و خود ترومن پشتش بود رئیس جمهور، که مسئله رو شخصی نکنید، وقت تو ذهنتون نیاد که مسئله شخصی بوده. اصلا عملیات اسمش بود شکار چپ‌ها، یعنی هر کس به هر عنوان تو عرصه‌های هنری، فرهنگی، ادبی گرایش چپ داشت، ولو که کار مسلحانه نکنه، اینا تو لیست شکار حاکمیت در آمریکا قرار می‌گرفتن. عزلشون، بازداشتشون تا کشتن مخفی یا علنی اینا اتفاق افتاده. من حالا این عبارت رو براتون میخونم که یه وقت توی مجلس آدلای استیونسون در 1952 اعلام میکنه که این عرابه از چند سال قبل از اینکه مکارتی سوارش بشه راه افتاده توسط حاکمیت ایالات متحده و شخص رئیس جمهور. کتاب لیبرالیزم جنگ سرد میگه وقتی فضای تحلیلش اینه که وقتی فضای هیستریک و ناامن همه جا رو در کل ایالات متحده گرفت، فقط یه عده کمی لیبرال باقی موندن، لیبرال رادیکال باقی موندن که به اسم امنیت ملی تحت حفاظت حاکمیت ایالات متحده بودن. لیبرال های آمریکایی عموماً پذیرفتن که کمونیست های متعهد به دلیل تعهدشون به سوسیالیسم و چپ و عدالت اجتماعی حقوق و آزادی های معمول رو خودشون به دست خودشون از خودشون گرفتن. کمونیست ها از تمام حقوق گروه های مخالف و نیمه مخالف در آمریکا محروم شدن. رسما رئیس جمهور آمریکا گفت سوسیالیسم یک اندیشه نیست، یک توطئه است. دقت کنید، من دارم میگم با مبانی خودشون. در اینجا یه حرفی که راجع به امام میزنن که بله، امام قبل انقلاب گفت آقا کمونیست هم آزادن حرف بزنن، ولی بعد انقلاب نذاشت و درگیر شد. اینم دروغ محضه، اینو بدونید. انقلاب پیروز شد، کمونیست‌ها در تمام دانشگاه‌های ایران فعال بودن، تو شهرها فعال بودن، همه شهرها کتابخونه داشتن، امکان فروش آزاد کتاب، میتینگ داشتن، همه کارو می‌کردن. به دلیل کمونیست بودنشون امام باهاشون درگیر نشد، با اینکه کمونیسم الحاد و اصلا تو خود قانون اساسی کشورهای لیبرال دموکرات هم میگن تبلیغ کمونیسم اصلا ممنوعه. تبلیغ، حتی نمیدونم شما آثار استوارت میل یا دیگران رو که پدران تئوریک آزادی و جامعه مدنی هن برید ببینید، جان لاک پدر جامعه مدنی لیبرال تو بحثش میگه در همه موارد آزادی است، فقط چند تا استثناء میکنه، یک مخالفان خدا و ملحدان آزادی ندارند. خب جان لاک پدر جامعه مدنی لیبرال، استوارت میل نظریه پرداز آزادی در نظام لیبرال سرمایه‌داری غربه، اینا پدران ایدئولوژی دموکراسی لیبرالن. اینا صریح تو کتاباشون هست که ملحدان آزادی، حق آزادی بیان و فعالیت تبلیغاتی ندارن به نفع الهاد. برید ببینید، شما بچه همین دانشگاه درس حقوق علوم سیاسی اگر میخونید برید اینا رو ببینید، اینا خوبه که برید ببینید. یا این بحث ولایت مطلقه فقیه که امام میگفت، این عین عبارت جان لاک. اصلا جان لاک تو کتابش میگه که حاکمیت مشروع در یک شرایطی که قوانین عادی نمیتونه مشکلات و معضلات اجتماعی رو حل کنه، حاکمیت اختیارات فراقانونی پیدا میکنه. قانون میشه تصمیم حاکمیت و حاکم، حاکم مشروع مردمی. این همون ولایت مطلقه فقیه اصلا، همون چیزی که امام به این عنوان تعبیر کرد، نه بحث قانون شکنی و نفی قانون. و این اختیار فراقانونی در واقع قانونی است. اصلا این عبارت جان لاک در فصل 13 هم، حالا یادم نیست اول فصل آخر فصله، یه وقت اینم اگر دوستانی دیدم پیگیری میکنم من سندشم بدم برید ببینید اینا رو، چون بسیاری از این سوالات و اشکالاتی که به امام و انقلاب میشد اگه وارد باشه به خود اینا وارده، با توجیه اونا تازه وارد داره، با توجیهی که ما میکنیم امام میکرد این اشکال وارد نیست و پاسخ داره. خب من دارم میگم با مبانی خودشون اینا ببین چطور برخورد کردن. کنگره امریکا یه عالم پول حکومت سازمان سیا میداد به حاکمیت، به کنگره، به اسم کنگره تعداد زیادی دانشگاه و مدرسه و رسانه در آمریکا و خارج از آمریکا تأسیس شد که به اسم کار آکادمیک و آزادی بیان شروع کنن تبلیغ نظام سرمایه‌داری و سرکوب ایده های چپ سوسیالیستی. شعار رسمی اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا که سوسیالیسم یک توطئه است نه یک اندیشه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما با ما مبارزه مسلحانه نکنید باید سرکوب بشید. حمله پیشگیرانه به دشمنان آزادی، اینا اصلا عباراتی بوده که قانونگذار ایالات متحده به کار می‌برده. حمله پیشگیرانه میدونی یعنی چی؟ حمله پیشگیرانه به دشمنان آزادی میدونی یعنی چی؟ یعنی دشمن آزادی چپایان، کمونیستایان. ما پیشگیرانه حمله می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی لازم نیست اونا جرمی مرتکب بشن. همین که کمونیستان کافی است که مورد حمله قرار بگیرن تا نتونن قوی بشن و به جهان آزاد حمله کنن. اینا اصلا از این ادبیات راحت استفاده میکردن. میگه بودجه‌ای که سیا و اف بی آی در اختیار گذاشتن برای کنگره و کنگره به اسم آزادی آکادمیک و تحقیق، درست همون چیزی که خلافش عمل میکنن، شعار خلافش، به اسم آزادی سرکوب آزادی، به اسم حقوق بشر سرکوب حقوق بشر. میگه ما در این شرایط تو این دهه 40-50 میلادی برای که چپ‌ها، چون می‌دونید جنبش‌های وسیعی تو مردم و روشنفکرای آمریکا به نفع چپ و سوسیالیسم ایجاد شد، جنبش‌های چپ قوی شدن، سندیکاهای کارگری فعال شد، اعتصاب کارگرها شروع شد، یعنی آمریکا نظام سرمایه‌داری احساس کرد در خطر فوری فروپاشی است. بعد شروع کردن با اسم آزادی، حقوق بشر، فرهنگ آزاد، علم آزاد، فضای آزاد آکادمیک، جهان آزاد در برابر جهان بسته چپ و اینا شروع کرد، حمله پیشگیرانه به دشمنان آزادی، سوسیالیسم توطئه است، اندیشه نیست. رسما قانون گذاشتن و اعلام کردن که ما هر کس چپه و گرایش چپ داره، اینا عوامل شوروی و بلوک چپن و دشمن آزادی هن و ما اینا رو سرکوب میکنیم. از اون طرف بودجه زیاد که آدم استخدام بکنن برای تئوری پردازی، یعنی جنایت رو تئوریزه کردن، دیکتاتوری رو توجیه روشنفکری کردن، کودتا رو توجیه کردن، مثل فیلم هایی که الان میسازن که بازداشت و شکنجه مسلمانان رو تحت عنوان مبارزه با تروریسم یک عمل موجه روشنفکریه، حتی قهرمانانه جلوه میده. این فیلم هایی که میسازن میبینی، آدم فیلم هایی که میبینه طرفدار شکنجهگرای پنتاگون و سیا میشه که اینا عجب کارهای درستی میکنن، طرفشون یه دد آدم ربا، آدم کش، جنایتکار، تروریست، اینا خوب کاری میکنن، شکنجه هم اینجا اشکال نداره باید بکنی. میگه که بعد از اینکه شروع کردن افرادی رو بالا آوردن پایین آوردن، کنگره امریکا با شعار آزادی فرهنگی و دفاع از فرهنگ آزاد و آزادی اعلام کرد هر کس متهم به کمونیسم است، نه به عنوان معلم در هیچ مدرسه ای، نه به عنوان استاد در هیچ دانشگاهی نباید استخدام شود. یک، هر استاد دانشگاه یا معلمی که گرایش داره و شاغل است اخراج می شود و احتیاطاً بستگان و اطرافیانش هم همین کار میشن. و این بحث رو کشوندن تو عرصه عمومی، تو بحث رسانه‌های اجتماعی روشن فکریش کردن که کسی نتونه کم کم جلوی اینا وایسته و این حرفا رو بزنه. یک نمونه گزارش کنگره درباره آزادی آکادمیک که هوک و مورخ سیاسی این دوران به نام لاوجوی تهیه کردند، میگه که شعار ما این بود، برای این که حتی تو هالیوود اگر کسی درست فیلم میسازه گرایش چپ داره، تا استاد دانشگاه تا روزنامه نگار اینا رو چطور باید حذف کرد. عنوان بحث ما این بود: هر کس گرایش کمونیستی دارد عضو بالقوه حزب کمونیست دانسته می شود. اعضای حزب کمونیست از قوانین مسئولیت آکادمیک تخطی کردند و ذهنشون رو از نوکر معابی آکندند و پر کردند. بنابراین هیچ یک از آنها صلاحیت ایفا نقش حرفه‌ای به عنوان پژوهشگر، استاد، معلم و روزنامه‌نگار را ندارند. ببین یه وقت میگه که آقا با مبنای یک نظام ایدئولوژیک مثلا مارکسیستی یا مذهبی این حرفا، خب اون طرف میگه آقا ایدئولوژی ما همینه. ها؟ یه وقت به عنوان جهان آزاد و لیبرالیسم داری حرفا رو میزنه. این حرفا که با لیبرالیسم که دیگه سازگار نیست. چون شما یه اون نون آزادی عقیده و بیان و اندیشه و لباس دارید میخورید، بعد به دختران اروپایی مسلمان اجازه نمیدید محجبه بیاد بیرون، آزادی لباس هم میگه نداره، چه برسه به مسائل دیگه. رئیس دانشگاه هاروارد به نام جیمز کنانت میگه او رو به عنوان اساره روشنفکری لیبرال و انسانگرا تلقی کردن، رسانه های متعلقه به سیاهی رو به عنوان قهرمان آزادی و روشنفکر برجسته مطرح میکردن، در حالی که او کسی بود که صریح اعلام کرد اگر کسی حتی بین بستگانش کسی گرایش سوسیالیستی و چپ دارد و علیه منافع سرمایه‌داری حرف میزنه، بین بستگان دورش هم کسی باشه باید از دانشگاه هاروارد اخراج بشه. اینا ببین، اینا کسایی که میگن تصفیه دانشگاهی و تصفیه انقلاب فرهنگی، اینا ببین کیان، اینا ببین پشتی قضایا کیان و چه افکاری دارن. میگه جانشین کنانت ناتان پیوسی هم عیناً همین خط را تعقیب کرد. رئیس دانشگاه ایل قول داد که هیچ گرایش ضد سرمایه‌داری یا حتی منتقدان سرمایه‌داری لیبرال رو در هیچ مقامی در دانشگاه‌ها نخواهیم پذیرفت. اینا رسمی شده، قانونی شده، همون دورانی که اینا میگفتن با جهان آزادیم. نمونه دیگه میگه بعضی پا رو از این حد فراتر گذاشتن. فیدلر مقالات دو پهلوی می‌نوشت، اینا چند تا مجله رو انداختن که به لحاظ تئوریک حرفای نظام سرمایه‌داری رو تئوریزه و روشنفکری می‌کرد، یعنی از علوم اجتماعی استفاده می‌کرد، بگه اینا حرفای روشنفکری و نوگرایانه است. یه چیزی نوشت به عنوان مک‌کارتی قهرمان روشنفکران از موضع روشنفکر لیبرال، میگه هر کس گرایش یا التزام به مکتب فاسد کمونیستی دارد باید نه تنها اخراج بلکه مجازات شود. لازم نیست جرم دیگری را مرتکب شده باشد. خود کمونیست بودن میگه جرمه در امریکا. سیدنی هوک شروع کردن در تمام این گزینش که میگن شدیدترین نوع مصاحبه های گزینشی در حد بازجویی رو در خود آمریکا رو انداختن. بعد میگه توی میگه ما اسمشو میذاشتیم گزینش ولی در واقع بازجویی بود، چون سوالات اینقدر شخصی و ریز میشد برای عادی ترین شغل در دانشگاه ها یا در هالیوود و اینا که طرف میترسید، اصلا فکر میکرد توی بازداشت تو جلسه بازجوییه، نمیفهمید که اینجا گزینش یک دانشگاه یا سینماست یا چیه، یا یکی داره بازجویی میشه برای یک جرم بزرگی که انجام داده. سیدنی هوک میگه هر کس در حین بازجویی، نمیگه مصاحبه و گزینش، خودش هم میگه بازجویی، هر کس در حین بازجویی به قوانین به قانون اساسی ایالات متحده متوسل شود، چون تو قانون اساسی آمده چی؟ آزادی عقیده، آزادی بیان. میگه هر کس در حین بازجویی که میخواد بیاد تو یک شغل دانشگاهی یا روزنامه نگاری یا سینمایی یا روشنفکری، هر کس در حین بازجویی به قانون اساسی ایالات متحده متوسل شود یا حتی اصلاحیه پنجم آن را به رخ بکشد، که آقا شما یه متمم اصلاحیه پنجمی هم زدید که به هیچ وجه نباید تفتیش عقاید کرد. میگه هر کس که بدیدید به این قانون توسل جست، یقیناً بدانید که کمونیست است. میگه اگه به قانون خودتون توسل کردن به قانون ایالات متحده که آقا اصلا من کمونیستم، شما که میگید آزادی عقیده، شما که مذهبی نیستید که بگید کمونیسم باید باش مبارزه بشه، من کمونیستم، منتقد سرمایه‌داری هم هستم. میگه اگر کسی به قانون خود ایالات متحده استناد کرد، یقین بدانید که کمونیست است. اگر به سوالات در حین چیز پاسخ نمیدهد و امتناع میکند، یقین بدانید که کمونیست است. شواهد مستقلی وجود دارد که غالبا همه کسانی که خواهان استفاده از حقوق قانونی خود هستند و به قانون اساسی استناد میکنند، یا همکنون عضو حزب کمونیستند یا قبلا حزب کمونیست بودند، و اگر این نباشد در آینده به حزب کمونیست خواهند پیوست. استدلال ببین، میگه اگرم تا حالا عضو حزب کمونیست نبوده، حتما این میخواد بعدا بره تو حزب کمونیست. اصلا من نمیخوام اینجا بگم این کار خوبه یا بده ها، میخوام بگم پررویی رو ببینه، پررویی رو ببین. شما یه حرفا رو زدید، ما که لیبرال نیستیم، اسلام مکتب داره، اسلام خط قرمز داره، خط سبز داره، میگه این اخلاقیات فاسده. اسلام مکتب صریح میگه آقا همجنس بازی جرم است و فساد است، جزو حقوق بشر نیست، فلان عمل جرم است، فلان عمل فلان. شما که میگید که همه چی آزاده چون هر چیزی تابع میل بشره، شما که میگید ملاک ما و قانون اساسی ما اصلا به عنوان اولین قانون اساسی با شعار آزادی عقیده و بیان و اندیشه است، عقیده کسی مانع از جذب یا حذف هیچ کس نباید بشه، همه عقاید محترم برای خودشونن، قانونم بر اساس دموکراسی، شما که این حرفا رو میزنید که اصلا یک صدام این حرفا رو حق ندارید بزنید. ضمنی که عرض کردم اون چه که در آثار نظریه پردازان اصلی لیبرالیسم آمده اینه که، یعنی هم در کتابای استوارت میل هست هم در کتاب جان لاکه، که ملحدان آزادی بیان نباید داشته باشن، آزادی تبلیغ حق ندارن داشته باشن. یه جایی هم میگن که بعضی از اینا، مثلا اون که کاتولیکه میگه پروتستانا آزادی بیان ندارن، اون که پروتستانه میگه کاتولیکا و مسلمانان حق آزادی بیان ندارند. اینا تو کتاباشونه، متاسفانه این کتابا اینا رو دقیق نمیخونن. همینا که پدران جامعه مدنی لیبرالن تو کتاباشون اینا رو نوشتن. همین پدران لیبرالیسم بسیاریشون تو کتاباشون نوشتن که اصلا دموکراسی چجوری شروع شد، کی حق رأی داشت، کسی که سه تا خصوصیت داشته باشه، اولا مرد باشه نه زن، دوم سرمایه‌دار باشد نه فقیر، سوم همون حرفی که یونانی ها میزدن، یونانی باشد نه بربر. اینا بودن نژاد سفید باشد نه هیچ نژاد دیگری. پدران لیبرال دموکراسی اینجوری شروع کردن، بعدن مجبور شدن کم کم عقب نشینی کنن و اصلاحاتی در بحثاشون پیش بیارن. یعنی طبقه، جنسیت و نژاد، این سه تا دقیقاً دموکراسی رو تو مبنای اینا وتو می‌کرد. اینا مبانیشون بوده. حالا همون کار البته میکنن ولی با تبلیغات با هوشیاری. من عبارتشو دارم براتون میخونم. میگه وقتی که این اصل پذیرفته شد در امریکا که هر کس گرایش کمونیستی دارد خود به خود از حقوق مدنی و شهروندی محرومه، حالا مسئله این بود که این خط و مرز رو کجا رسم کنیم که شامل بخش میلیون ها نفر از مردم ایالات متحده که منتقد سرمایه‌داری هستن نشه. چرا باید به بعد میپرسیدن خب کسایی که قبلا کمونیست بودن حالا لیبرال شدن اونا رو چرا ببخشیم؟ اونا چی؟ چرا به کمونیست های پیشین اعتماد کنیم؟ چرا هواداران غیر عضو حزب کمونیست معاف بشن؟ هواداراشون هم باید باشون برخورد بشه. چرا با حکم موافق نباشیم که گفت کسانی که هر کس در گزینش و مصاحبه از پاسخ دادن به سوالات امتناع میکند معلوم است چیزی برای پنهان کردن دارد و جز کمونیست چه کسی چیزی برای پنهان کردن دارد؟ بنابراین ردش کنید. فیدلر میگه که هر کس همکاری نکنه با پلیس در مقامات مسئولیت پذیری در آمریکا و تفره بره، معنیش اینه که اعتراف کرده که یک شهروند غیر شرافتمند است، به قانون احترام نگذاشته. و بعد میگه هر کس لیبرال حقیقی است باید این افراد رو معرفی کنه. خب اینا فقط تو حرف نبود، میگه دوستان دوستان را لو دادن، روت فیشر جرالد ایسلر را لو داد و محافل لیبرال سرمایه‌داری کاملا استقبال کردن. ما شاهد استدلال کریستوئل هستیم که میگفت چون یک جنبش سازمان یافته چپ وفاق عمومی جامعه مدنی لیبرال را دارد تهدید میکند، باید همه چیز آنها را تهدید کرد. هر کس با نظام سرمایه‌داری در میافتد حق ندارد از آزادی‌های مدنی نظام سرمایه‌داری استفاده کند و حقوق خود را عمدن ساقط کرده است. هر کس بگوید ما میتوانیم از طریق دفاع بی قید و شرط از آزادی آنها از آزادی خود دفاع کنیم، باید به مثابه کسی در نظر گرفته شود که مثل یکی از آنان است. فهمیدین چی شد؟ میگه حتی اگر یه لیبرال مخالف کمونیست اگر گفت آقا بذاریم کمونیست‌ها هم حرف بزنن، اینم جزو کمونیستا باید شمرده بشه. من اصلا نمیخوام اینجا بگم این حرفا غلط درست بد خوب، دارم تاریخ براتون میخونم. این کسایی که میگن امام انقلاب اسلامی درو کرد، حذف کرد، گزینش ایدئولوژیک کرد، همه رو ریخت بیرون به خاطر اعتقادات و اینا، در حالی که به شما عرض میکنم کمونیستا و چپ و راست حتی تجزیه طلبها تا مدت‌ها بعد از اینکه اینا جنگ مسلحانه شروع کرده بودن آزادانه فعالیت میکردن، تو همین دانشگاه‌ها بودن، اتاق داشتن، امکانات داشتن، همه چی داشتن. حتی تو دانشگاه‌ها امکاناتشون از بچه مسلمان‌ها بیشتر بود. گاهی اینا نمی‌ذاشتن اینا حرف بزنن. یه دختر دانشجوی محجبه، یه پسر دانشجوی که ریش داره و علائم مذهبی بودن داره و اینا، می‌دیدن می‌زدن. یعنی درست اونه که به اسم حاکمیت بود مظلوم میشد، کتک میخورد، اینایی که به حساب ادای اپوزیسیون در میآوردن قدرتشون بیشتر بود و اینا نمیذاشتن اونو حرف بزنن. اگر اینا دست به اسلحه نمیبردن، اینو به شما بگم، امام هرگز با اینا درگیر نمیشد. امام تو صحبتاش هست، حتی تو دانشگاه این حرف میزدن بچه مسلمان ها گاهی غیرتی میشدن، درگیر میشدن. اینا توی صحیفه امام صحیفه نور هست، بهت ببینید. میگه من از فرزندان خودم میخوام با اینا درگیری فیزیکی ایجاد نکنید، اگرم اونا میخوان درگیری فیزیکی بشن شما درگیر نشید، جوابشون رو بدید، اینا چیزی دستشون نیست. مبانی اینها رو افشا کنید، پاسخ حرفاشون رو بدید، مکتب رو درست تبیین کنید. این تا آخر حرفای ما می بوده، تا اینکه اینا شروع کردن با سلاح و تیغ موکتبوری و اینا آدم کشتن و با اسلحه اونور اینور جنگای تجزیه طلبانه. شما میدون اول انقلاب توش 5 تا استان ما جنگ تجزیه طلبانه شروع شد، از اون طرف بلوچستان، از اون طرف خوزستان، از این طرف آذربایجان، از این طرف کردستان، از این طرف ترکمن صحرا، مسلحانه، جنگ مسلحانه برای تجزیه. اینا دست به اسلحه که بردن، بعدن امام گفت دفاع کنید درگیرش. هزاران نفر آدمو کشتن. هیچ وقت امام نگفت با کمونیست و لیبرالیست و ملیگرا به خاطر کمونیست و ملیگراییش برخورد کنیم و حذفش کنیم. امام نگفت رو واقعا. حتی من یادم او اواخر امام گفت بچه مسلمان ها اگر دیدید استاد آمده تو دانشگاه داره از کمونیسم تبلیغ میکنه یا داره علیه اسلام و مکتب حرف میزنه، تو جلسه بلند شین جوابشو بدین. این یه تندترین حرفی بوده که امام گفته. به مسئولین بگید اگه عمل نکردن خودتون اقدام کنید، بلند شید حرف بزنید، اعتراض کنید، بگید تو داری با بیت المال مسلمین تو دانشگاه کشور اسلامی حق نداری ضد اسلام رو تبلیغ کنی، درس تو بده، میخوای مکتب ضد دینی رو بگی، خب برو بیرون جلسه بذار، آقا چه تو رادیو چه توی یک مسجد چه توی یک حسینیه رهبرانتون بیان، ما هم میایم آزاد با حقوق مساوی بشینیم با هم بحث کنیم، به شرطی که شفاف صادقانه حرفات بزن، تو پوشش اسلام الحاد رو تبلیغ نکن، علمی برخورد کن، اخلاق علمی داشته باش. امام تا آخر همین رو گفت، این کرسی‌های نقد و مناظره، همون موقع اسمشو امام نگفت ولی اصلشو گفت. تندترین کاری که کرد امام گفت آقا نذارید تو کلاس حرفشو بزنه یا استاد ساواکی یا کمونیست حرفشو بزنه، شما هم به اسم درس بره تو کلاس ازش سوال کنید، بهش اعتراض کنید، با گروهای مخالف تو دانشگاه درگیر نشید، جوابشون رو ولی بدید، درگیری فیزیکی نشید. اینو گفت، اونا درگیر شدن، اونا سلاح برداشتن. هیچ وقت امام نگفت هر کس غیر از ما فکر میکنه به خاطر فکرش تجسس تازه بکنید. حالا یه وقت ممکنه کسی آقا کمونیست هم باشه، مثلا ممکنه بهایی باشه، چی باشه، بیدین باشه، ولی نگه. خب نگه، تو درس بیاد استاد فیزیک بیاد فیزیکشو بگه، کسی با کس با اون کار نداشته کسی اصلا. اما طرف میاد به اسم فلان رشته درسی، حتی به اسم دانشکده الهیات، اون طرفی که باهای متحری درگیر بود، اون دکتر اسمش نمیبرم، ایشون کمونیست بود، تو دانشکده الهیات استاد دانشگاه الهیات کمونیست، میآمد به اسم الهیات مارکسیسم میگفت و محکمات اسلام رو مسخره میکرد. خب این کار علمیه واقعا؟ درسته این کار؟ حتی اگر یک کسی عقیده دیگه ای داره ولی تو کلاس بیاد همونه که مسئول تدریسشه همون رو آموزش بده. اینجا هم امام نگفت تحقیق کنید، بگردید، تفتیش کنید، ببینید یواشکی اعتقاداتش چیه. هرگز این نبود، هرگز این نبود. امام تو قضیه دفاع کرد. من عرضم این قسمت رو تمام بکنم. میگه که در ایالات متحده مظهر جامعه مدنی آزاد و لیبرال که اولین کشوریه که قانون اساسی به سبک جدید نوشته و محورش هنوزم که هنوز شعارشون میدن که نمیدونم کی چی گفت کی چی گفت، جمله هایی که آزادی مخالف، آزادی بیان، آزادی عقیده. اولین آزمون عملی ما با مارکسیسم کمونیسم پیش آمد در آمریکا و اونجا صریح اعلام شد که پیوند فکری با آنان نیز گناه شناخته می شود. حتی پیوند فکری. بعد می گفت این ادعا که کسی بگوید کمونیست ها هم حقوق مدنی دارند مثل سایر اعضای جامعه به این معناست که خود او هم کمونیست است. این جمله را هی نقل می کنم برای که بدونید اینایی که رسانه های غربی بی بی سی وی او ای نمیدونم غرب زده ها و لیبرال ها و عواملشون اینجا مدام میگن آقا انقلاب فرنگی خشونت کرد، امام نمیدونم چیکار کرد فلان، بدونین چی قضیه اینا، خودشون چی کیان و چی کار کردن. میگه آزادی های مدنی در سراسر آمریکا و اروپای غربی اعتبار خود را از دست داد، حد دیگه کم کم شعارها را گذاشتن کنار، اعتراض علیه تفتیش عقاید و ترسی که به وجود آورده بودن، ارعاب در سطح محافل علمی و دانشگاهی، هر کس اعتراض میکرد به مفهوم آلودگی آن شخص به کمونیسم و اینها تلقی میشد. چون به گفته دیانا ترلینگ کمونیست ها هستند که ترس از مکارتیزم و لیبرالیزم را ترویج کردند، چون این ترس به آنها خدمت می کند. این اندیشه که آمریکا کشوری دیکتاتوری و ترور زده و اسیر در چنگال هیستری و حذف است، اندیشه ایست که کمونیست ها ایجاد کردند. یعنی اگه یعنی دیگه فضای اعتراض هم باید بسته شه، فضای انتقادی که آقا چرا این کارا رو دارید با ما میکنید بسته شه. حالا فکر میکنید اینا در گفتار متوقف شد؟ ببینید آماری که در عمل اتفاق افتاده. میگه اولا روشنفکران لیبرال در دهه 40 و 50 و 60 میلادی نشان دادن که گوش کنید اینا خیلی جالبه، که از بازجویان و مفتشان عقاید کلیسای قرون وسطا هیچ چیز کم نمی آورند، بلکه از آنان سختگیرتر مهارت در تفتیش عقاید و ناچیز شمردن دامنه آن دارن. میگه فقط یه آمارشی که اینا چقدر آدم حذف کردن فقط به خاطر اختلاف عقیده، تصفیه های دانشگاهی، تصفیه های عظیم روشنفکری. اینو گوش کنید، این یکی از آمارهایی که رسمیه، فقط بین 1947 تا 1954 7-8 سال در اثر تفتیش های مربوط به وفاداری به لیبرالیزم، اسمش رو گذاشتن آزمون های وفاداری به لیبرالیزم و اندیشه های آزاد. میگه بین استادان دانشگاه و معلمان بیش از 12,000 نفر را مجبور به استعفا کردن، نزدیک 3,000 نفر که استعفا حاضر نشدن بدن اخراج و بازداشت شدن ظرف چند سال. صدها استاد دانشگاه با اینکه میگفتن ما کمونیسم نیست، کمونیست نیستیم، چپ نیستیم، ولی انتقاد داریم به لیبرالیسم سرمایه‌داری، فقط به خاطر اینکه گفتن انتقاد داریم، صدها نفر شغل خود را از دست دادن. صدها نفر از بخش خصوصی رئیس شرکت‌ها و مدرسه‌های خصوصی بودن، صدها مورد از شرکت‌ها و مدرسه‌ها یا تعطیل شد یا گفتن تو باید از رأسش بری کنار. میگه فقط در هالیوود، لیست سیاه هالیوود، بیش از 250 کارگردان، نویسنده و هنرپیشه مشهور در ایالات متحده ظرف این چند سال از هالیوود اخراج شدن، مجوز فیلم‌هاشون باطل شد. برای که میگفتن تو این فیلم یه نقد کوچکی به نظام سرمایه‌داری و به لیبرالیسم زدی. 40 اتحادیه کارگری تعطیل شد یا تحت مدیریت کنترل مستقیم FBI قرار گرفت، که حتی اعضایی که وارد سندیکای کارگری چپ میشن باید با مجوز FBI وارد شن و باید هر هفته هر ماه با FBI گزارش بدن. چند اتحادیه چپ کارگری که حاضر نمیشدن با پلیس و آمریکا همکاری کنن، مورد حمله خشن پلیس قرار گرفتن، جوری که محل سندیکا به آتش کشیده شد و عده‌ای کشته شدن. و این دیگه دوره‌ایه که کندی آمده سر کار. تازه کندی به ما رئیس جمهور لیبرال دموکرات اینا مطرح بوده. و میگه از این قبیل تضییقات سیاسی سوال میکنه، میگه آیا این نوع تضییقات تحت عنوان تصفیه دانشگاه‌ها و روشنفکران و هنرمندان ظرف چند سال، آیا این تصفیه‌ها در یک رژیم سوسیالیستی چپ اتفاق افتاده بود؟ هرگز. میگه اینقدر ما میگیم کمونیسم دیوار آهنین، در هیچ کشور کمونیستی این مقدار سرکوب نشد، برخورد نشد، این تعداد استاد و هنرپیشه و کارگردان و اینا. میگه در هیچ کشور چپ، با اینکه کمونیست ها خیلی دیکتاتور و مستبد بودند، کمونیست ها میدونن رسما جلوی دوربین، جلوی تو سینه دیوار میذاشتن، صد تا میکشتن، شعارشون هم این بود که شما مانع راه خلقید. خب در چین ماو میلیون ها نفر کشته شدن، در شوروی مارکسیست ها میلیون ها نفر کشته شدن، صدها هزار اعدام و تیرباران شدن. در کشور نازی ها فاشیست ها هم اتفاق افتاده. لیبرال سرمایه‌داری اینجوری برخورد کرده، غیر از جنگ هایی که تو دنیا راه انداخت به اسمی که جهان آزاد در خطره. همین هم که میبینید به کشورها حمله میکنه، میگه برای دفاع از جهان آزاد، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، اینجوری هم. من هر زمین اینا برداشتن به امام گفتن که آقا آی آمد تصفیه کرد، اعدام کرد، اخراج کرد، دانشگاه ها رو بستن، چیکار کردن، تصفیه ایدئولوژیک کردن، یه مش دروغ. اونم کیا حمله کردن؟ اگر این دانشگاه ها به درگیری ها کشیده نمیشد، همون دو سه سال هم تعطیل نمیشد، چون امام اصلا بنای تعطیل کردن دانشگاه ها نبود. دفاع کرد از انقلاب، از خودش. در تمام این موارد این نکته من، حالا دوستان مراجعه کنن خودشون ببینن که اینا چطور برخورد کردن به اسم جهان آزاد با این مسائل. بخش دوم عرایزم هم یک نمونه مثال بزنم از بحث علوم انسانی بود. متاسفانه هم کسانی که از نمیدونم اسلامی کردن علوم انسانی اینا حرف میزنن و هم کسایی که باش مخالفت کردن و میکنن، غالبا هر دو طرف ژورنالیستی بحث میکنن و بحث رو صرفا سیاسیش میکنن. و گاهی من دیدم کسانی از علوم انسانی اسلامی اینا حرف میزنن، خودشون نمیفهمن از چی دارن حرف میزنن، دفاع میکنن. من اینو دیدم، بچه مسلمون یک چیزی بعدش میگم چیه قضیه، وقتی یه چیزی میگم میگم دقیقاً همون تعریفی که دشمن مخالفین دارن، این همون تعریفو داره. ببینید مسئله بسیار ساده است و روشنه. همون چیزی که در علوم اجتماعی انسانی مکتب سازی کرده در غرب چی بوده اون؟ شما هر کدومتون در هر رشته علوم انسانی کار میکنید میدونید تا وارد میشید با مکاتب مختلف روبروی، درسته یا نه؟ علوم سیاسی میخونی تا وارد میشی میگه آقا این مکاتب مختلف، اخلاق، فلسفه اخلاق، مکاتب مختلف، حقوق، مکاتب حقوقی، درسته یا نه؟ جامعه شناسی، مکاتب جامعه شناختی، روانشناسی، مکاتب روانشناختی، روابط بین الملل، مکاتب مختلف تو حوزه روابط بین الملله. من اصلا اسلام رو بذار کنار، اصلا اسلام انگار نیامده تو خود این رشته های علوم انسانی اجتماعی. چرا مکتب دارید، مکتب های مختلف دارید؟ یکی بگه همینو، چجوری مکتب به وجود آمده؟ اگه شما علم محضی ها، اگه همش فرمولای قطعی ریاضی و عقلی است، همه گزاره ها تجربی است، هیچ مفهوم فراتجربی نیست، غیر تجربی نیست، چرا باید اختلاف مکتب پیش بیاد؟ یکیتون بگید نظرتون، به نظرتون تو رشته مثلا شما حقوق میخونید علوم سیاسی، چرا مکاتب مختلف در حقوق یا علوم سیاسی هست؟ چیه سر چی این مکتبا؟ شما هیچ کدومتون چیز نداره، حرفی ندارین همونجور؟ نه، ایده ها چرا مختلف میشه؟ ببین تو فیزیک، تو ریاضیات چرا ایده ها اینقدر متشتت نیست؟ یک. دو، چرا در مواردی که ایده ها مختلفه نمیگن این یک مکتب جدید در ریاضیات، این یک مکتب جدید در فیزیکه؟ چرا نمیگن؟ چرا طول انسانی اجتماعی هست؟ خب چرا مختلفه؟ سوال همینه. خیلی خوب، خیلی خوب، فرمان چون انسان پیچیده است مکتبای مختلف به وجود میاد. یعنی چی این حرف؟ معنیش اینه که توافق و اجماع در مورد انسان به اون آسونی که در مورد اشیا پیش میاد یا پدیده‌های طبیعی پیش میاد به این آسونی نمیشه اجماع پیدا کرد. مسئله پیچیده‌تره. خیلی خوب، حالا سوال دوم، حالا سوال دوم، چرا در مکاتب مختلف در غیر اسلامی، همین در جهان که نگاه به انسان نگاه لائیکه، چرا در اونجا مکاتب مختلف به وجود میاد؟ همه هم تصویرشون اینه که این انسان فقط مادی است، یه موجود مادی است، فطرت الهی، ابدیت، اختیار، مسئولیت، این حرفا نه، یه موجود مادی طبیعیه، کمی پیچیده تر از بقیه است. اینجا یه اختلاف بازم پیش میاد حتی بین خود مادیون. و نکته بعدی اینه که هیچ مکتبی اون مکتب دیگر رو حق نداره بگه تو اصلا علمی نیستی، تو علم نیستی. البته میگن به هم دیگه ها، بعضیشون میگه اصلا تو علم نیستی، ولی من از اینایی که تا نوبت به نگاه اسلامی روی کرده اسلامی در علوم انسانی اجتماعی میشه میگن آقا اینجا بحث علمه، با ایدئولوژی قاطیش نکن. من از اینا سوال میکنم، از این تیپ آدم ها، این همه تناقضگویی در مکاتب مختلف علوم انسانی اجتماعی، همش هم غربی و مادیه. چون میگن آقا فلسفه غرب، مگه غرب فقط یک فلسفه داره؟ 10 تا جریان فلسفی هیچ کدوم دیگه اصلا از بیق قبول ندارن. نظامات حقوق بشر غربی، حقوق بشر غربی مگه یکیه؟ مکاتب مختلف حقوق بشری در غرب هست، البته همش اشتراک، همش نه، بخش اعظمش اشتراکاتی دارن در این که مثلا نگاه مادی به انسان و حقوق بشر دارن. خود اینا هم همدیگر البته متهم میکنن به اینکه این علمی نیست و غیر علمی است. تو جامعه شناسی، روان شناسی همینطور، فروید میاد یه چیزی میگه، یونگ میاد بعضی از مبانی فروید رو اصلا نفی میکنه، بخشش قبول میکنه، یکی دیگه میاد از اساس این نگاه رو برمی‌داره. آقا پوزیتیویستا تو روان شناسی چی میگن؟ اگزیستانسیالیستا چی میگن؟ اینا که از مبنا با هم مخالفن اصلا. خب حالا چطور این همه اختلافات مبنایی اونجا پیش میاد؟ شما میگید آقا همش علمیه. تا نوبت به رویکرد اسلامی و الهی پیش میاد که آقا مکتب الهی با مکتب مادی همین اختلافات رو داره، گاهی ریشه‌ای تر هم داره. و ما هم نمیخوایم برای غیر مسلمانان آیه و حدیث بخونیم. با اونا بحث میکنیم با همون روش، با روش عقلی تجربی باید بحث میکنیم. تا یه جاهایی هم مشترک پیش میایم تا برسیم به اختلافات بنیادین. این اختلافات بنیادین فقط بین اسلامی و غیر اسلامی نیست، اختلافات بنیادین بین خودتون هم هست. اصلا نگاه مارکسیسم و نگاه لیبرالیسم مگه با هم قابل جمع هست؟ اینا از بنیاد با هم مخالفن. نگاهشون به انسان فرق میکنه، نگاهشون به جامعه، نگاهشون به تاریخ، نگاهشون به غریزه، نگاهشون به جهت حرکت تاریخ. خب شما این همه تعارض و تضاده، چطور شما به این آقایون دارم عرض میکنم، چطور شما به سکولاریستای ریشدار که تو حکومت جمهوری اسلامی هم همیشه بودن و هستن، به شما میگم که چجوریه که وقتی اونا از بنیان هم دیگر قبول ندارن شما به هیچ کدوم نمیگی غیر علمی، میگی بله منطقیه، جامعه شناسی چپ داریم، جامعه شناسی چی داریم، چی داریم، چی داریم، روان شناسی این الف داریم، ب داریم، اقتصاد میگه بله اقتصاد علمی ممکنه چپ سوسیالیستی باشه یا کاپیتالیستی باشه یا چه، چطور اونجا حرفا رو میزنی و اینجا وقتی یه اختلافی مطرح میشه این دیگه میگه آقا اینا ایدئولوژی، پای ایدئولوژی رو پیش نکشید، ایدئولوژی حسابش جدای، علم حسابش جداست. حق بازی و کلاهبرداری رو ببین. و بعد اینکه مگر متفکران اسلامی چی میگفتن قبل از انقلاب، اصلا از اول چی میگفتن و این حرف کجاش غیر منطقیه، کجاش غیر علمیه، چرا اینقدر مخالفت و مبارزه، چرا اینقدر سمپاشی میکنن به جایی که کمک کنن همه با هم؟ که آقا این قضیه مثل هر کار علمی دیگه، این مشارکت میخواد، فرص مهلت میخواد، حمایت میخواد، همفکری میخواد. مثلا یک متفکر مسلمان وقتی در روانشناسی با نظریه فروید یا یونگ روبرو میشه، کجاشو کار داره حرف میزنه، با کجاش کاری نداره. اقتصاد کجاهاش ریاضی و فنی و تجربی است که اسلام قبول داره و تایید میکنه، کجاهاش دیگه وارد مباحث حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، اهداف اقتصادی، انسانشناسی اقتصادی میشه که اونجاها مکاتب مختلف در خود غرب هم به وجود آمدن. خب ما هم یکیش، اصلا فرض کن ما هم یکی از مکاتب غربیم دیگه، از گی کمتر نیست که جنبه هایی پیدا میشه دیگه مستقیم به حوزه حقوق انسان ها، اخلاقشون، تکلیفشون، حدودشون مربوط میشه. این در علوم سیاسی هست، در اقتصاد هست، در هم روابط بین الملل همه جا هست، در همه علوم انسانی هست. از اینجا به بعد مسائل اسلامی بودن یا نبودن، مکتب های مختلف بر اساس تفسیرهای مختلف از فلسفه حق و حقوق، فلسفه اخلاق و ارزش ها، تعریف عدالت و ظلم، تعریف سعادت و شقاوت، تعریف انسان، تفاوت ها شروع میشه. همینا علوم انسانی رو در غرب مکتب مکتب کرده. چرا تا نوبت به اسلام میرسه شاخ در میاری؟ برای چی عصبانی میشی؟ کدام مناسبات، کدام نوع اقتصاد بایسته نیست، شایسته انسان است، کدوم نیست؟ کدوم اخلاقی است، کدوم نیست؟ کدوم عادلانه است، کدوم نیست؟ دیگه از این به بعدی که تعریف عادلانه بودن یا نبودن، اخلاقی بودن یا نبودن، انسانی بودن یا نبودن مطرح میشه تو حوزه علوم انسانی از جمله اقتصاد، از اینجاست که مکتب به معنای دوم معنی دار میشه، چه اسلامیش چه غیر اسلامیش. از این به بعد اقتصاد مارکسیستی معنا پیدا میکنه، اقتصاد سرمایه‌داری معنا پیدا میکنه، اقتصاد اسلامی معنا پیدا میکنه. تفاوتاشون در چیاست؟ شباهتاشون در چیاست؟ شباهتاشون روشنه در چه چیزه ایست؟ در محاسبات کمی، ریاضی، عددی و کشف و بیان روابط علی عینی محسوس یا غیر محسوس. اختلافاشون در کجاست؟ انسان تعریف انسان چیست؟ انسان اقتصادی تعریفش چیست؟ پیشرفت و عقب رفت، صعود و سقوط، رشد و انحطاط تعریفش چیست؟ جامعه خوب، جامعه بد تعریفش چیست؟ عادلانه و ظالمانه بودن مناسبات اقتصادی به چیست؟ از این جوابات مکتبا پیدا میشن. او میگه مالکیت خصوصی کلن ظالمانه است، از بیخ باید برطرف بشه، فقط مالکیت دولتی و جمعی. یکی میگه مالکیت دولتی باید نباشد یا در حد اقل باشد، اصل مالکیت خصوصیه، این جامعه عادلانه است. اون میگه اینجا، از اینجا به بعد مکتب ها شروع میشن. وقت اسلام با لیبرالیسم و سوسیالیسم و و و نقاط اشتراک داره، نقاط تفاوت داره. از اینجا که حکم اقتصادی جنبه خوب و بد، انسانی غیر انسانی، ارزشمند بی ارزش مطرح میشه، نه اینکه بیرون واقعیت چجوری هست یا نیست. از اینجا که پسوند، یعنی راجع به قوانین اقتصادی و نظام اقتصادی شما میتونی وصف حق و باطل بیاری، پسوند عدل و ظلم، حسن و قبح، تکاملی و ضد تکاملی، انسانی و غیر انسانی، مشروع و نامشروع، از اینجا به بعد مطرح میشه. تا وقتی که میگه آب در 100 درجه به جوش میآید، این گزاره نمیتونه کسی بگه آقا این گزاره دو جوره، مشروع و نامشروع، نه، این بیان واقعیت بیرونیه. از لحظه‌ای که باید و نبایدهای حقوقی اخلاقی مطرح میشه و تعریف انسان و نسبت انسان با اشیا، مکتبای مختلف تو علوم انسانی به وجود میاد. از اینجا به بعد علم اقتصاد میره تو حوزه ایدئولوژی ها، یعنی تمام علوم انسانی میرن تو حوزه ایدئولوژی ها، ترکیبی میشن از اعتبار و حقیقت، ترکیبی میشن از توصیف و توصیه، از باید و نباید و هست و نیست ها. اون یه تفسیر خاصی از اون هست و نیست میده و بعد یه باید و نباید ایدئولوژی که بر اون اساس توزیع اقتصاد یا تعلیم تربیت یا روانشناسی یا چیه. مثلا فروید میگه که آقا تمام گرایشات توزیع روانشناسی، میگه تمام گرایشاتی که حتی فرهنگی، اخلاقی، ظاهرا عدالت خواهانه اینا نشون میده بشر از خودش، اینا غرایز مادی شخصی حتی عمدتا جنسی است که چه در ناخودآگاه. چرا رفته به ناخودآگاه؟ اینا اول خواسته در خودآگاه عرضه بشه، بعد در جامعه در اثر فرهنگ، محیط، قانون، خانواده سرکوب شده، اجابت نشده، رفته تو عمق، با چهره جدید ماسک اخلاقی فرهنگی به خودش زده، به شکل فداکاری، خدمت به خلق، این حرفا آمده، ولی در واقع اینا همون عقده‌های سرکوفته است. یه وقت داری میگی انسان آقا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه داره، اینو میشه بررسی کرد تا حدود زیادی. اتفاقا ما در روایت و آیات هم داریم این بحثو که انسان هم علن داره، هم سر رو، هم خفی و هم اخفا، یعنی لایه لایه است. یه وقت میگه که تمام، شروع میکنه به یه توصیف مکتبی، توصیف ایدئولوژیک، میگه تمام خیرخواهی هایی که از مردم میبینید، هر کس میاد تو جامعه میگه مردم مهربان باشید، به هم خدمت کنید، به هم دروغ نگی، میگه این عقده ایه، عقده هایی داره سرکوفته. اون عقده ها از بخش خداگاه رفته به بخش ناخداگاه، تغییر چهره داده، ماسک اخلاقی زده به خودش، به شکل شعارهای قشنگ داره میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی از نظر آقا معاویه و علی و کی و کی و حسین و یزید و همه اصلا با هم مساویان. اونایی که شعار تازه، اونایی که شعارهای خوب میدن از اونایی که شعارهای بد میدن به یک معنا شاید بدتر هم باشن. میدونی چرا؟ برای که اونا منافق نیستن دیگه، اینا منافق میشن همشون، چون اینا عقده هاشون رو دارن میریزن بیرون. خب بعد شروع میکنه به توصیه. از این توصیف یه توصیه میاد بیرون. توصیهش چیه؟ توصیهش اینه که هر میلی که در انسان است تا میشه بگذارید فوری ارضا بشه. تمام یعنی اصلا هر کس هر چی دلش میخواد بگه و بکنه. این باعث میشه او عقده ها کمتر بشه و فروکوفتگی اینها کمتر بشه. این انسان انسان تره. خب یک نگاه میگه آقا انسان تمایلاتش دو جوره. تمایلاتی داره که اگه مدیریت بشه به نفعشه، مدیریت نشه رها بشه به ضررشه، اگر سرکوب هم بشه بازم به ضررشه. نباید سرکوب بشه، نباید رها بشه، باید مدیریت بشه. چون انسان تعریفش اینه، عمل الف پسانگاه جیم. اینجا هم در بخشی از توصیفی واقعیت اختلاف میشه، هستی شناسی، انسان شناسی. تو توصیه ها خودشو نشون میده. دو تا مکتب شد. فرویدیسم تو حوزه روانشناسی، روانشناسی فرویدی با روانشناسی اسلامی اشتراکاتی داره، تفاوتایی داره. این که میگن علوم انسانی اسلامی یعنی آقا شباهتاشو بگو، تفاوتاشم بگو. نگفتن حرف دیگران رو نزن، بحث دیگران رو نگید، نشنوید، ترجمه نکنید، حرف نزن. نه آقا بگو، انتقادی بگو، علمی بحث کن و مواجه بشو. تمام علوم انسانی تا یه جایی علمیه به معنی خاص، یعنی علم اگه فقط تجربه باشه و تعقل تجربی، تا یه جایی تجربی و ریاضی هن. از یه جا به بعد همه علوم انسانی ایدئولوژیکن. یعنی همهشون با توصیف ها و سپس توصیه هایی کارشون رو پیش میبرن که مثل دو تا چهار تا نیست، کاملا اختلافی است. بستگی داره شما چه تفسیری از انسان و جهان ارائه میدید. میگه سیستم اقتصادی که برای یک جامعه پیشنهاد میشه و در نظر گرفته میشه باید به هر دو بعد اقتصاد، علم اقتصاد، به هر دوش توجه داشته باشه. تو علوم سیاسی هم همینطور، تو سایر علوم هم همینطور. بهترین سیستم اقتصادی صحیح اونیست که به لحاظ اقتصاد نظری و فنی، تجربی و ریاضی و محاسباتی و مدیریتی و همینطور به لحاظ توصیه هایی که میکنه، یعنی اخلاق و حقوق اقتصادی، در هر دو بعدش واقع بینانه ترین و کارآمدترین و صالح ترین سیستم باشه، اون میشه اقتصاد اسلامی. پس ببین اقتصاد اسلامی از اقتصاد علمی چیزی کم نمیکنه. میگه اقتصاد اسلامی اقتصاد علمی تجربی است به علاوه حقوق اخلاق، یعنی یه چیزی داره اضافه میکنه و منهای خرافات قدیم و خرافات ایدئولوژیک مدرن چپ و راست. این میشه اقتصاد اسلام. علوم سیاسیش هم همینه. همه علوم انسانی به این معنا اسلامی هن. یعنی اون وجهه نظری و علمیشو باید 100% داشته باشی. در توصیه ها و توصیف های ریشه ای تر شما میتونی اسلامی یا مادی، الهی یا مادی اظهار نظر کنی. میتونی تو حوزه تعلیم تربیت بگی آقا اگر آزادی های مثلا جنسی در 100% باشه این خوبه، اون جامعه که ما میخواییم اینه. چرا؟ میگه برای که از نظر من انسان یه موجود لذت طلبه و باید هر نوع لذت درش ارضا بشه به هر قیمت، اخلاق مهم نیست. تفسیر من از انسان یه توصیه هم اینه. اون یکی هم تو روانشناسی بگه انسان هر چه لذت ببره بیشتر سقوط میکنه، بنابراین کل لذائذ رو باید تا میشه از انسان دریغ داشت. اصل بر ریاضت است. تعلیم تربیت، نظام تعلیم تربیتش اینجوری پیش میره. یک نظام هم نظام اسلامیه، میگه آقا لذت لازم است ولی لذائذ دو جورن، یه لذائذی به ضرر بشن، یه لذائذی به نفعشن. بنابراین ما لذت ها رو نفع نمی کنیم، تقسیم بر دو باید بکنیم، کدوم لذت به نفع توست، کدوم به ضرر توست. خب این سه تا تفسیر شد از فلسفه لذت، بله، سه تا توصیف از انسان، سه تا توصیه از توش در آمد. علوم انسانی به این معنا اسلامی و غیر اسلامی میشه و این واضحه. ما در بعد حد اقلی پس در علوم انسانی چه اشتراکاتی داریم با دیگران؟ علوم انسانی اسلامی به مفهوم جایگزینی نقل به جای عقل نیست، جایگزینی آیه و حدیث به جای عقل و تجربه نیست، بلکه جهت دادن به عقل و تجربه و تقویت کردن اوست و نور انداختن در جایی که عقل و تجربه بشری خودش نمیتونه اونجا رو روشن کنه. به دلیلی که داری میبینی در نظامات نظامسازی های دیگر در دنیا که عقل و تجربه هست ولی الهیات، اخلاق و حقوق الهی نیست، چی میشه؟ من بیشتر خواستم موضوع کمی بیان بشه و میخواستم عرض کنم اینا مسائلی نیست که الان گفته شده باشه. متاسفانه گرایشات این طرف داره از طرف دشمن تعریف میشه همش. اونا هم میگن آقا انقلاب فرهنگی اینه، اونا میگن علوم انسانی اسلامی که اینا میگن اینه، تعریف کاملا نادرست ارائه میدن. شما اصلا دیگه لازم نیست حمله کنی، شما اصلا کافیه مخالفتو یک جوری توصیف کنی که هر کی بشنوه حالش به هم بخوره، دیگه لازم نیست حمله بهش بکنی. تعریف غلط از موضوع دادن، ضربه فنی کردن موضوع و محمول با هم دیگه است. متاسفانه مخالفین این جریان مدام دارن اینا رو تعریف میکنن و خود ما توی قضايا کوتاهی میکنیم. مطالبه که در این قضیه میشود کاملا منطقی است، با روش شناسی علمی به سبک خود غرب هم حتی کاملا سازگاره، چون خودشون همین دستبندی ها رو دارن، منتها با تفاوتی که عرض کردم. حق مشروع یک انقلاب و یک جامعه و یک امت است که چنین چیزی رو بخواد از دانشگاهش، میگه آقا ما میخوایم نظام سازی و تمدن سازی کنیم با توجه به اسلام، نه بی توجه به اسلام. بنابراین یه تفاوتی باید باشه تو مکاتب علوم انسانی مادی و الهی. این حق این جامعه است که از دانشگاه های علوم انسانی بخواد اینو. یک مطالبه مشروع است، یک مطالبه منطقی است، یک مطالبه علمی است و یک مطالبه انقلابی است. یک ملت آقا هزینه داده، چند صد هزار آدم شهید شدن، کشته شدن، نه برای اینکه زید بره امر بیاد سر کار. به قول رهبری گفت، یه وقتشون گفت که هدف انقلابی نبود، یه عده بی آدمای سر بی حجاب و بی ریش مثلا تو مسئولیت بود، اونا برن یه عده ریشو و آدمای با حجاب بیان سر کارا، این شد انقلاب. انقلاب تغییر آدما نبود، انقلاب تغییر جهت بود. این مطالبه است که توی عرصه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید آقای میرباقری من معطلتون کردم و از شما عذرخواهی میکنم.